به حال بر اساس قانون مرتکب تخلف شده. و موضوع بعدی هم که اشاره فرمودید در خصوص عدم صدور فاکتوره، دستگاه نظارتی و قانون تأکید داره بر اینکه هر واحد صنفی و کسبی باید هم فاکتور صادر بکنه و هم روی کالا نرخ نصب بکنه،
همینطوری
به نحوی که دیده بشه. ما 3 دستگاه نظارتی داریم که بر روی واحدهای صنفی تأکید دارن که این اقدام بشه. ابتدا خود اصناف هستن و اتحادیه‌ها موظف هستن که نظارت و بازرسی داشته باشن روی موضوع. دومین ارگانی که تأکید داره و قانون و جرایم سنگینی در نظر گرفته برای این موضوع، تحذیرات حکومتی هستش.
بله.
و اساسا حتی سازمان مالیاتی هم مکلف کرده واحدهای صنفی رو که هر که جنسی رو که میفروشن باید فاکتور صادر بکنن بر اساس ماده 169 و باید در به اصطلاح این سامانه ثبت بکنن. یعنی فروش کالا هم در سامانه جامعه تجارت باید ثبت بشه و هم گزارش فصلی بدن ماده 169 و هم از منظر به اصطلاح قانون که تعذیرات حکومتی و اصناف به اصطلاح اتحادیه ها و اصناف نظارت داره باید این تکلیف رو انجام بده. اساسا ارائه نکردن و عدم صدور فاکتور از طرف فروشندگان کالا و خدمات تخلف محسوب میشه.
درسته.
و موجب تشکیل پرونده و برخورد قانونی لازم با اون توسط هم اتاق اصناف و هم سازمان تعذیرات به اصطلاح شکل میگه. جریمه بر اساس همون ماده 66 قانون نظام صنفی هستش که باید حتما واحدهای صنفی به اصطلاح اینو اجرا بکنن. ما تقاضامون از همشهری های محترم اینه که ابتدا از واحد صنفی خرید بکنن که داره جواز کسب و داره یه مشخصه به اصطلاح قانونی هستش و خرید کالاشون مشروط و منوط بر این باشه که حتما فاکتور صادر بشه و حتما اون فاکتور صادر شده میتونه به نوعی ضمانت فروش کالا محسوب بشه. یعنی در هر مرجع قانونی که حضور پیدا بکنه برای اینکه بخواد اعتراضی بکنه نسبت به کیفیت کالا یا قیمت کالا،
باید فاکتور رو ارائه بده.
بله، حتما فاکتور سند اون کالا محسوب.
درسته. پس سه دستگاه نظارتی هم اشاره داشتیم که داریم که نظارت بکنه و عملکرد صحیح این مورد رو مورد بررسی قرار بده. یکی از پیامک‌های مرتبط رو هم بخونم و همین الان پاسخشو از شما بگیرم. رستگار گرامی پرسیدن که آیا اعلام قیمت دیجیتال به صورت صفحه نمایش درسته؟ با پاسخی که حضرت علی اشاره کردیم که باید فاکتوری به صورت فیزیکی در اختیار خریدار قرار بگیره، فکر میکنم پاسخ منفی باشه. این که مثلا صفحه مانیتور رو بچرخونن بگن اینم فاکتورتون و یا به صورت گفتن صفحه نمایش باشه، پذیرفته نیست.
به هیچ عنوان فاکتور باید فیزیکی باشه. و دقیقاً ارائه بشه موقع فروش کالا به خریدار کالا.
بسیار عالی، بسیار عالی. نکته دیگه ای هم هستش که در
خواهش میکنم نه ممنونم، فقط دقت بکنن همشهری محترم، کسانی که خرید کالا هستن، به هر حال هم سامانه خود اتاق اصناف و اتحادیه صنفی که عرض کردم در سایت موجوده، میتونن مراجعه بکنن و هم شماره 135 برای تعذیرات حکومتی آماده دریافت هر گونه شکایت از واحدهای صنفی هستش. امیدوارم که ریشه گرانفروشی و جنس نامرغوب در کشور انشاءالله برچیده بشه.
امید به خدا. سلامت باشین، متشکرم از شما آقای رستگار گرامی. این هفته با شما همراه بودین، سپاسگزارم. به خدا میسپارمتون. بدرود. خدا حافظتون باشه. اینم بخش میانی برنامه امروزمون. خوب امیدوارم شنیده باشین ماده 65 قانون نظام صنفی عدم نصب قیمت و عدم صدور فاکتور رو جریمه میدونه. 3 دستگاه نظارتی هم داریم، اتحادیه اصناف و تعذیرات حکومتی که بررسی میکنن و جریمه هم در نظر گرفته میشه و خود فروشگاه ها هم بعد در سامانه جامعه تجارت ثبت بکنه هر فروشی که داشته باشن. شماره تلفن 135 تعذیرات حکومتی هم آماده دریافت شکایات هست. سامانه پیام کوتاه ما رو که فراموش نکردین 30,36,37 و همینطور شماره تلفن ما که خانم ابراهیمیان امروز پاسخگوی شما هستن 22,65,25,25 هست. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم فراموش نکنین، تماس بگیرین، نظر و پیشنهاد کلیتون درباره این برنامه رو مطرح بکنین. 162. پرونده بعدی که بررسی میکنیم پرونده آقای سباقی از خراسان شمالی اسفراین هست، اما قبل از اینکه بریم سراغ این پرونده یه نگاهی بندازم به پیام های ارسالی شما به 30,36,37. دوستان مختلفی با ما همراه هستن، درباره همین بخش میانی گفتن که دندان پزشکی ها فاکتور ارائه نمی کنن. دیگر دوستی که با ما همراه هست گفتن مشکل اخذ مجوز آموزشگاه داشتم، آقای مینای قبلا مطرح شده به نتیجه نرسیده، متاسفانه همسرم قادر به تشریح دقیق مشکل نیست، لطفاً با من تماس بگیرین تا مجدد مطرح بکنم. بسیار عالی، حتما خودتون رو معرفی بکنین. پیامکتون الان نگاه میکنم، گفتن همسرم خانم غلامی هستش. حتما بچه ها الان بررسی میکنم ببینن چه زمانی چنین پرونده‌ای رو داشتیم و بهش رسیدگی کردیم. دوست دیگه هم علیرضا رضایی از بجنور نوشته فوریت‌های اقتصادی و خیلی پیامک‌های دیگه که عبارت فوریت‌های اقتصادی رو برای ما ارسال کردین به 30,36,37. متشکرم از همکارام تو این فاصله رفتن و نگاهی داشتن و پیدا کردن پرونده خانم ملیحه غلامی. 10 مهر ماه اگه همسرشون میشنون ما به این پرونده رسیدگی کردیم، میتونین فایل صوتیش رو دریافت بکنین از وبسایت رادیو اقتصاد. و گفتن که جواز خیاطی میخواستن بگیرن، مجوز از سازمان فنی حرفه‌ای داشتن، دوره‌ای رو گذروندن و الان نمیتونن این مجوز رو دریافت بکنن. در اواسط بررسی پرونده گفتن که دیپلمم هم هست و قرار بوده که دوباره تماس بگیرن و مشکل دیگه‌ای که دارن رو مطرح بکنن تا رسیدگی بشه به پروندهشون. منتظر تماس شما یا همسرتون خانم غلامی هستیم تا دیگر مشکلی که داشتین رو مطرح بکنین. فوریت‌های اقتصادی اصلا کارش همینه، ما اینجاییم که به پرونده‌های شما رسیدگی بکنیم و امیدواریم که از صمیم دل به سرانجام برسه پرونده‌هاتون.
از شنبه تا چهارشنبه به فوریت‌های اقتصادی رادیو اقتصاد سر بزنید، مشکل کسب و کارتون رو می‌شنویم، با کارشناسان مشورت می‌کنیم و فوری مسیر حل مشکل رو براتون هموار می‌کنیم. فوریت‌های اقتصادی.
متشکرم که با ما همراه هستین با فوریت‌های اقتصادی. اما دیگر پرونده‌ای که امروز می‌خوایم بررسی بکنیم پرونده آقای سباقی هست. همین اول این هفته رفته بودیم سراغ پرونده آقای سباقی از خراسان شمالی شهر اسفراین و با سرپرست اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان اسفراین ارتباط برقرار کرده بودیم، آقای وظیفه شناس. قبل از اینکه بگم که راهکارهایی که آقای وظیفه شناس ارائه کرده بودن چی بود، خود آقای سباقی گفتن که نه، مجوزمو عوض میکنم، چون یکی از راهکارا این بودش که پروانهشون که مشاغل خانگی هست رو تبدیل بکنن به پروانه تولید کارگاهی، که آقای سباقی ممانعت داشتن که مبالغ بالایی نیاز هست و از این مسائل. و دیگر چیزی که مطرح شد از سوی آقای سباقی این بود که نمیتونم وام مشاغل خانگی هم دریافت بکنم. من راهکارا رو بگم که آقای وظیفه شناس چه راهکارهایی رو گفتن. یکی این که پروانهشون رو تبدیل بکنن و یکی دیگه این که از سامانه کارا هم میتونن استفاده بکنن و تبصره 18 هم در اختیارشون هست و اون وام مشاغل خانگی هم اینه که به هر نفر جداگانه پرداخت میشه و یک بار هم هست. شنونده فوریت های اقتصادی هستی. شنبه تا چهارشنبه 8 حوالی ساعت 9 صبح بریم به سراغ پرونده آقای صباغی. آقای صباغی با ما همراه هستن، بهشون سلام و صبح بخیر میگیم. و همینطور رئیس محترم سازمان صنعت معدن و تجارت اسفراین. دیگه برای پرونده آقای صباغی که سه بار قبل از این بهش رسیدگی کرده بودیم و دیگه نمیشه گفت پرونده رسیدگی مجدد، از اون پرونده هاست که دیگه هر چی مسئول بوده مربوط بود هر کسی که میتونسته صحبت بکنه رو ما برای آقای صباغی به دست آوردیم و باهاشون ارتباط برقرار کردیم، هماهنگی انجام شده. امیدوارم که پرونده‌شون ختم بشه و آقای صباغی هم بتونن اون وامی که مد نظرشون هست رو به هر طریق قانونی دریافت بکنن. آقای جوان سلام به شما، صبحتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام
صبح شما هم بخیر باشه ان شاء الله.
درود بر شما، متشکرم که با ما همراه شدین. آقای سروش جوان رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت اسفراین با ما همراه باشین تا من آقای صباغی رو هم صدا بکنم. آقای صباغی سلام به شما، صبحتون بخیر.
دارم صداتون رو دارم.
سلام به شما، صبحتون بخیر باشه. خوشحالم که با ما همراه هستین. دوست دارم که امروز پرونده‌تون ختم بشه و شما هم موفق بشین که کسب و کار خودتون رو رونق بدین و چراغ کسب و کارتون پر نور و پر فروغ باشه. آقای جوان گرامی، برای پرونده‌های مثل پرونده آقای صباغی که این دو مشکل رو داره، یعنی نه مجوزشون رو طبق صحبتی که داشتیم با اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان اسفراین نمیتونن تبدیل بکنن به پروانه تولید کارگاهی و اینکه وام مشاغل خانگی هم نمیتونن دریافت بکنن، چه باید بکنیم؟ یه راهکاری رو بگیم، یه کمکی بکنیم به آقای صباغی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و کلی شنوندگان گرامی این برنامه مهم و کاربردی. ابتدا من تصحیح بکنم، بنده جوان هستم، مسئول اداره صنعت معدن شهرستان.
مسئول اداره. بله.
عرضم خدمت شما که در خصوص موضوعی که فرمودید، پرونده آقای صباغی، خب ایشون در قالب واحد تولیدی صنایع دستی که در حال حاضر محصولاتی از قبیل چادرشب، حوله دستی، حوله حمام بزرگ و سفره نان رو دارن طراحی در حال تهیه میکنن، مجوز مشاغل خانگی دارن و با مواردی که فرموده که قبلا از اداره کل میراث فرهنگی این موضوعات پیگیری شده و فرمودن که ایشون مجوز مشاغل خانگی دارن، تسهیلات هم دریافت کردن، راهکارش این هست که برن مجوزشون رو تغییر بدن، مجوز پشتیبان بگیرن.
خب مجوز پشتیبان،
یه تعریفی داشته باشیم از به اصطلاح مجوز مشاغل خانگی. مجوز مشاغل خانگی به استناد اصل 28 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سند چشم‌انداز 20 ساله تعریف شده. منظور از مشاغل خانگی، مشاغل یا کسب و کارهای خانگی، اون دسته از فعالیت‌هایی هستند که با تصویب ستاد توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل میگیره.
بله.
ما در کنار این مجوز مشاغل خانگی مستقل، مجوز پشتیبان رو داریم که در اون فردی که یه واحد تولیدی رو داره چند تا بافنده رو به هر حال تحت پوشش قرار داره، براشون نخ و نقشه و چله و دار قالی و ارزم خدمت شما که سایر تجهیزات و مرزومات رو تهیه میکنه و به عنوان پشتیبان نسبت به هر حال ادامه فعالیت انجام میدن. حالا رئیس محترم اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری شهرستان راهنمایی که کردن راهنمایی درستی بوده.
بله.
یعنی اگر ما بخوایم تسهیلاتی بدیم بایستی مجوزشون رو تغییر بدن، یا اینکه ما از ظرفیت تسهیلاتی که ما اشتغالزایی در مناطق روستایی و عشایری هست و با کارمزد پایین، این هم راهکار دوم هست.
درسته. بریم سراغ راهکار دوم، چون اونطور که آقای صباغی گفتن پروانه‌مون رو تغییر نمیدیم، همین مجوز پشتیبان رو چجوری هست بیشتر دربارش بگین و آقای صباغی امیدوارم که راضی بشن، رضایت داشته باشن به سمت پروانه و مجوز پشتیبان.
دو تا برها پیشنهاد دارم.
جانم بفرمایید.
در حین بررسی پرونده آقای صباغی متوجه شدیم که این ایشون یه پروانه تولید کارگاهی صنایع دستی داره. آها. از اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به شماره 38-2313 که در تاریخ 18-2-92 صادر شده و طبق به هر حال مواردی که اعلامی 2 سال هم اعتبار داره، یعنی تا 18/2/94 اعتبار داشته،
معتبر بوده. بله.
بعد صحبتی که من کردم با مدیر محترم میراث فرهنگی، ایشون این قول رو به ما دادن که اگر مراجعه کنند آقای سباقی و حداقل 2 نفر رو بیمه کنند، ایشون رو میتونن این پروانهشون رو تمدید کنن. آها. و با این تمدید ما میتونیم تسهیلاتی رو از محل تسهیلات بند الف تفسیری 18 در خدمت دوستان باشیم و به هر حال ما به عنوان به هر حال دبیرخانه کارگروه رفع موانع و تولید شهرستان این رو قول رو میدیم که اگر هم به هر حال تسهیل کنیم در تمدید پروانهشون که من با مدیر شهرستان صحبت کردم، به ما این قول رو دادن که به هر حال اگر 2 نفر رو اینها بیمه کنند نسبت به تمدید این پروانه اقدام بکنند. خب متعاقبا ما هم این قول رو بهشون میدیم که انشالله از محل تسهیلات بند الف تفسیر 18 تا 1 میلیارد تومان به هر حال این تسهیلات رو از صندوق کارآفرینی امید به هر حال اعطا کنیم و من حتی خودم با رئیس صندوق کارآفرینی امید هم مذاکره داشتم و از طرف بزرگوار قول گرفتیم که اگر این مهم انجام بشه و این پروانهشون رو تمدید کنن ما به هر حال بتونیم تسهیلات بند الف دفتر 18 رو داشته باشیم که بتونیم به هر حال این واحد تولیدی که داره چادر شب نظافه، حوله دستی، حوله حمام و سفره نان رو بتونیم تقویتش کنیم و اشتغال زایی رو در منطقه رقم بزنیم.
بسیار عالی.
حالا من پیشنهاد من این هست که ما با توجه به تعریفی که از مشاغل خانگی کردم و گفتم که آقا فعالیت هایی که بایستی در فضای مسکونی و در قالب یک کسب و کار خرد صورت بگیره، ما اینها رو پیشرفتشون بدیم، ارتقاشون بدیم، یعنی طوری باشه که ما انشالله در آینده نزدیک صادرات این محصولات رو داشته باشیم، بریم به سمت برندسازی. پیشنهاد من این هست که ایشون به سمت همین تمدید پروانه تولید کارگاهی برن، ما هم تسهیلات 1 میلیارد تومانی رو قولش گرفتم هم از رئیس صندوق کارآفرینی امید و هم ارزم به خدمت شما که مدیریت میراث فرهنگی شهرستان به شرط این که انشالله برای تمدید پروانهشون اقدام کنند.
دقیقا.
و شرط سختی هم نیست، یعنی حالا قبلا فرموده بودن که سهامداران همکاری نمی کنن برای تمدید. این مدیر شهرستان به من این قول رو داد که اگر 2 نفر رو بیمه کنن ما به هر حال برای تمدید پروانهشون در خدمت هستیم.
بسیار عالی. اون پروانه رو اشاره داشتین گفتین 38.2013/18/292 پروانه چی بود؟ من چون دارم یادداشت
می‌کنم. پروانه تولید کارگاهی صنایع دستی هست از اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری خراسان شمالی صادر شده در زمینه تولید صنایع دستی در رشته چادرشب با ظرفیت سالیانه 292,000 متر مربع.
بسیار عالی. فکر میکنم این بهترین راهکاری بود که درود به شما آقای سروش گرامی ارائه کردیم و من تعجب میکنم آقای سباقی رو خط هستن که بتونیم باشون صحبت بکنیم. خب ارتباطمون قطع شده، حتما باشون که ارتباط برقرار بشه من ازشون بپرسم. حتما شما شنونده های عزیز همینو میگم، چرا تو پروندهتون اشاره نمیکنید آقای سباقی عزیز؟ سلام مجدد. چرا از اول نمیگفتی که یه پروانه یه تولید کارگاهی صنایع دستی داری از سازمان میراث فرهنگی گردشگری خراسان شمالی؟ دیگه هر مسئولی که شد رو ما توی این 4 باری که به پرونده شما رسیدگی داشتیم روی خط آوردیم و بهترین راهکار رو آقای جوان ارائه کردن. شنیدین با ما همراه بودین که بچه مسیر رو طی بکنید. دیگه اصلا نه نیاری، نه اصلا نه نیاری آقای سباقی ها.
نه اصلا نه نمیارم. اینی که گفتن 2 نفر بیمه کنن، اصلا ما 3 سال 3 نفر بیمه تامین اجتماعی هست.
خب دیگه مدارکشو ارائه میکنی.
فقط در صورتی که این وام به نام خود شرکت برداشته بشه.
خب الان من اینا رو میپرسم. آقای سباقی عزیز. آقای جوان گرامی با ما همراه هستین دیگه. با پروانه‌ای که داشتن، فکر می‌کنم پروانه قبلی که داشتن، 3 نفر رو اشاره می‌کنن که بیمه توی این سال‌ها داشتن. اون مورد قبول هست آمار و ارقام و مدارک نشون بدن. این بیمه شده هاشون رو بیارن قبوله. و اینکه وام رو هم میگن به نام کارگاه باشه، می‌خوان به نام شخص نباشه، درسته؟ خب دیگه آقای سباقی دیگه من ایمانه ای چیزی نداری دیگه برادر من دیگه.
ان شاءالله که به موانع دیگه نخوریم دیگه.
نه اینجوری اصلا نگاه نکن به زندگی. تا الان چنین پیشنهادی مگه کسی بهت داده بود که هم مبلغش تا سقف 1 میلیارد تومانه بعد کار خیلی ساده ای داری؟ من خیلی
نخه تا حالا هم چه پیشنهادی نداده.
خب دیگه همون استقبال بکن، نگو بازم موانع چیزی پیش بیاد. نه اصلا تو زندگی اینجوری نگاه نکن، امید به خدا داشته باش. کسب و کارت یه جوریه که باعث شده خیلی ها رو شما به کار بگیری و کارآفرینی داشتی، اشتغال زایی داشتی. فقط بحثی که میشه حالا شامل حال بقیه همراهانمون بگم که حتما اگه شما پروانه ای دارین منقضی شده، تاریخش گذشته، موقعی که مطرح میکنین با همکارانم هم خانم شاهچراغ، خانم ابراهیمیان، یا حتی میایین روی خط بگین که چه پروانه‌ای رو داشتین، راهکارها رو خودتون بگین، بگین مثلا اینو داشتم منقضی شده، به کار میاد آقای مینایی، میتونم مطرح بکنم، پس الان این کارو انجام بده. مداره که
این مواردی گفتی، ما اینا رو گفته بودیم چون پرونده ما یک سال طول کشید.
به خود من نگفته بودی یا من اصلا نشنیده بودم؟
من گفتم پرونده حتما بررسی شده، حالا روی هم رفته. بازم عرض تشکر دارم خدمتتون و نهایتش اگه یک پیشنهاد دیگه دارم، حالا که دیگه شما همکاری کردین، خود آقای جوان با این شرکت هایی که ما نخ می‌خریم، حالا اسم ببریم زیاد مجاز نیست،
اسم نبر، خوب
یه همکاره یک تماسی داشته باشن، بهشون بگن با ما همکاری کنن، نخ به صورت کلی به ما بدن، به صورت چک ما خدمتشون بذاریم.
خب من الان میگم که چه اتفاقی بیفته. باشه، من یه چنین قولی رو میگیرم از آقای جوان گرامی. ولی شما مدارکی که داری برای بیمه این نفراتی رو که توی این سالها داشتی و اون پروانه‌ای که منقضی شده 18 اردیبهشت 94، اینا رو با همدیگه همراه خودت داشته باش. میراث فرهنگی هم قولش رو داده آقای جوان، باشون صحبت کرده با میراث سازمان میراث فرهنگ گردشگری خراسان شمالی، قول داده که اگه مراجعه بکنین و این مدارک رو هم ببرین، میتونین از تسهیلات بند الف تبصره 18 وامی تا سقف 1 میلیارد تومان از صندوق کارآفرینی امید داشته باشید. من دیگه ختم این پرونده رو اعلام میکنم، اصلا دیگه راه نداره، خودم میام پیشتون، مشغول به کار میشم. آقای سباقی اسفرایان هستین؟
خیلی بعد عرض کنم خدمتون، منم مستقیم میرم پیش خود آقای جوان،
درود
آقای جوان میبرم کارگاه، یک سر بزنم ببینن اوضاع چجوریه، تمام مدارکمونم مستقیم ببینن.
بسیار سپاسگزارم آقای جوان. من یه تشکر بکنم از جانب خودم و همکارانم در فوریت‌های اقتصادی بعد از چالش‌های فراوانی که این پرونده داشته. من الان مقابلم هستش که 15/8 پارسال یه بار بهش رسیدگی کردن، 15/8 پارسال یه بار آخرای دی ماه بوده، یه بار که همین اول این هفته خود من بررسیش کردم و امروزم که 11 آبان ماه هست و خوشحالیم تیم و گروه فوریت‌های اقتصادی بسیار خوشحاله که این پرونده به نتیجه‌ای که باید بره رسید. این اتفاق باعث انگیزه و خوشحالی ما و کارآفرینان میشه که بیش از هر زمان دیگه با همکاری مسئولانی مثل شما به فوریت‌های اقتصادی میشه اعتماد داشت. سپاسگزارم از شما آقای جوان گرامی و آقای سباقی.
اگر یک نکته اجازه بدید، من به عنوان برادر کوچکتر
شما به
انتخاب مخاطب برنامه شما خیلی عظیمی از تولید کنندگان کشور هستند. ببینید ما در صنعت معدن دبیرخانه کارگروه رفع موانع تولید هست. ای کاش خیلی از مسائل گیر و گرفتار رو ما حل کردیم. بعضی وقتا میبینیم که مشکل واحد بحث تأمین مالی از طریق ایتای تحصیلات نیست. ما تأمین مالی یه زنجیره هست.
بله،
ایتای تحصیلات میتونیم خب برحال لینک کنیم، کنسرسیوم تشکیل بدیم، واحدهایی رو بیاریم برحال به عنوان تأمین کننده مواد اولیه قرارداد فروش با هم ببندن.
بله.
اینها رو برحال در هر شهرستانی که هستن، حالا چه در حوزه جهاد کشاورزی، چه در حوزه صنایع دستی، چه در حوزه خود صنایع معادن و تجارت که بخش بازرگانی ما هست، ما به عنوان برحال دبیرخانه کارگروه رفع موانع تولید با آغوش باز استقبال میکنیم از این بنگاه‌های اقتصادی که برحال در خدمتشون باشیم و بتونیم گره از مشکلات یک واحد باز.
درود بر شما، سپاسگزارم. بازم تشکر میکنم از شما آقای سروش جوان، مسئول سلامت. اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان اسفراین که همکاری داشتین و پرونده آقای سباقی ختم شد. بسیار عالی، سپاسگزارم از هر دو عزیز، هم آقای سباقی و هم آقای جوان. به خدا میسپرمتون، روز خوبی در انتظارتون باشه. این هم از دو تا پرونده امروز که خدا رو شکر در آخرین روز برنامه فوریت‌های اقتصادی در این هفته نتایج بسیار خوبی رو داشتیم. امیدواریم که امروز همه کسب و کارها سکه باشه، برکت فراوان در انتظار کسب و کارها باشه. نه و نمیشه و نمیدونم حالا باید چی کار کنم و دیگه بازم یه مشکل دیگه ای دارم، نداشته باشین کارآفرینای عزیز، صاحبان مشاغل، صاحبان کسب و کار. توکلتون به خدا باشه، نگاهتون به جلو باشه، قطعاً که خدا با شماست و کسب و کارتون به خوبی پیش میره. این هم از فوریت‌های اقتصادی این هفته که با شما بودیم با 10 پرونده‌ای که بررسی کرده. تا شنبه 8 صبح بدرود، خداحافظتون باشه.
از همراهیتون با برنامه‌های رادیو اقتصاد بسیار سپاسگزارم. همچنان همراه ما باشید.
قوانین اقتصادی، نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
بسم الله الرحمن الرحیم. رضا گلی هستم، مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران، دانش آموخته حقوق، کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت. ماده 42 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوبه سال 73 چگونگی ورود کالای مستعمل رو اشاره کرده. در بند یک اون اومده که ورود خودروهای مستعمل از جمله راهسازی در چارچوب قانون مربوطه و آیین‌نامه اجرایی آن امکان پذیر می باشد. منظور قانون خودرو هست که مصوبه سال 71-2 هست و از دوچرخه میتونیم بگیم تا ماشینات راهسازی رو به نوعی شامل میشه. قانون خودرو و ضوابط و تکالیفی رو مشخص کرده، معین کرده. در اون چارچوب میتونه خودروها به صورت مستعمل اگر اجازه داده بشه. ضمن این که حواسمون باشه در خیلی از موارد قوانین برنامه 5 ساله در طی این چند سال اخیر و یا حتی قوانین بودجه سالانه دیدیم که تعیین تکلیف کرده حسب مورد، در خصوص این موارد که مثلا خودروهای مستعمل امکان ورود به کشور رو دارن و شرایط خاصی رو به صورت مقطعی البته و موردی مشخص کردن که باید مد نظر باشه. بند 2 ماده 42 آیین نامه به ورود تجهیزات، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مستعمل برای خط تولید پرداخته که با رعایت مقررات مربوط منوط به تایید وزارتخانه تولیدی زیرب میباشد. معمولاً در اکثر موارد وزارت صنعت، معدن و تجارت هست که باز اون وزارتخونه هم بر اساس ضوابط و مقرراتی که وضع میشه حسب مورد با توجه به نوع ماشین‌آلات میتونه تصمیم بگیره. مثلا اخیراً برای ماشین‌آلات ریسندگی بحث 5 سال و اینها رو در نظر گرفتن که بیشتر از 5 سال سال ساخت اون دستگاه نباشه. این میتونه به فراخور شرایط حالا روز و مقتضیات زمانی تغییر بکنه. بند 3 هم در سایر موارد ورود کالای مستعمل با رعایت مقررات مربوط هست که منوط به موافقت کمیسیون موضوع ماده 1 این آیین‌نامه هست. میدونیم که مطابق ماده 1 آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات کمیسیون یا کمیته‌ای هست که 8 عضو داره از دستگاه‌های مختلف و در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل میشه به صورت خاص در دفتر مقررات صادرات و واردات و وظایف عدیده‌ای بر عهده داره، از جمله که در خصوص کالاهای مستعمل میتونه حسب مورد و عند لزوم تصمیم بگیره و نظر بده و مواردی هم البته دیده شده که این اتفاق افتاده. تبصره ماده 42 هم اشاره کرده به این که گمرک ایران موظف است کالاهای مستعمل موضوع این ماده به استثنای ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید وارده از محل سرمایه گذاری خارجی در چارچوب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی به تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران را بر مبنای قیمت کالای نوع مشابه قیمت گذاری نماید. مستحضر باشید این تبصره در سال 86 بود که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد و البته مطابق قانون خودرو اون کالاهایی که مشمول قانون خودرو هستن بر اساس نوع سال ساختشون محاسبه حقوق ورودی میشن که اون چون قانون خاص هست هنوز پابرجاست.